أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به آخرین سورت از سور تعارض بیش از دو دلیل و تعارض ادله سه و بیشتر که عبارت است از تعارض دو دلیل به تباین و وجود مخصصی. جامع این صورت سوم که انهایی داره اینه که دو عام متباین و مخصص، حالا مخصص برای هر یک یا برای یکی از اون دو. همون مثالی که قبل گذشت، مثلا یستحب اکرام العالم لا یستحب اکرام العالم، که دو دلیل تنافیشون به تباین. حالا یک دلیل ثالثی بیاد، اون مثالی رو که بعضی از بزرگان زدن، یستحب الصدقه علی الفقیر لا یستحب الصدقه علی الفقیر. خب این دو دلیلی که متعارض. حالا دلیل دیگری تخصیص بزنه، حالا تخصیص بزنه یکی از این دو رو یا هر دو رو. ممکنه که مخصص یکی حکمش با دیگری موافق باشه، مخصص ولو به اصطلاح موضوع مخصص اخسته، اما حکمش میتونه موافق باشه. بیا مثالی عرض میکنه، بیا حالا خواهید دید که میتونه مخصص یکی از این دو باشه. تلازم به این تخصیص این دو عام نیست، یعنی ممکنه مخصص بر اساس تنافیش با حکم عام تخصیص میزنه، اگر بنا بشه حکمش با اون عام که موافق باشه اون رو تخصیص نمیزنه. همین یستحب الصدقه علی الفقیر لا یستحب الصدقه علی الفقیر، یه دلیل بیاد بگه لا یستحب الصدقه علی الفقیر هاشمی، یستحب الصدقه علی الفقیر رو تخصیص میزنه، اما لا یستحب الصدقه رو چیشو بخواد تخصیص بزنه؟ متوافقه اینم دیگه. نسبت به دو عام متباین و مخصص در حقیقت سه فرض کلی داره مسئله. مرحوم آقای قویم به فروضی تقسیم کرده، مرحوم آقای صدر به پنج فرض تقسیم کرده. فروض کلیش به نظر من همین سه تایی که عرض میکنه. فرض اول اینه که دو عام متباین یکیش مخصص داشته باشه فقط. در این فرض تنها فرض عمدتاً انقلاب نسبت در این صورته. دو عام داریم، یه مخصص مربوط به یکی از دو عام. همین مثالی که گذشت، یستحب الصدقه علی الفقیر یکره الصدقه علی الفقیر، این دو عام متباینن. منظور از تباین در موضوع نیست، تباین به لحاظ حکم دیگه. به نه به لحاظ حکم همیشه تخصیص به لحاظ تنافیه در حکم.
نه نسبت دو دلیل مجرد مختلف بگم، بدن
حکماشون
که
متباین هست موضوعاشون آمون نه گاهی وقتی میتونه
حکماش
متوافق باشه تعارض نمیدن تعارض نمیدن تعارض نمیدن اما نسبت بین موضوعاش اون خصوص اون
بچه همه این تعارض
هایی که متوافق
هست
یعنی
حتی تعارض
همه
شون
نسبت به موضوع بوده به این یکی گرفتی نسبت به حکم نه به لحاظ حکم همه جا تنافی نسبت سنجی رو به لحاظ تنافیه در حکمه به لحاظ حکم همه جا ما اگر نسبت بین دو موضوع امیم و خصوص من بچه اگر براش اون خصوص من بچه باشه که در حکم تنافی نداشته باشنده بر ما مهم نید تعارض به لحاظ تنافیه در حکمه ولذا مهم نیست بر ما موضوع اصلا موضوع واحد باشه اگر براش موضوع واحد حکماش متنافی نباشن هیچ اونی که اثر پیدا میکنه به لحاظ تنافی در حکم در موضوع واحد یه دلیل میگه یستحب الصدقه یه دلیل میگه لا یکره الصدقه این میشه تعارض به تباین منظور از تباین یعنی تنافی در حکم به خلاف اون جایی که حکم در یکی اخص از حکم در موضوع دیگری باشه برای موضوعاشون یکی هم باشه دو دلیل به اصطلاح که فرض شد موضوعشون یکیه مخصص نسبت به احده ما در حقیقت موضوعیت بر ما نداره که موضوع اون دلیل یکیه یا نسبتشون رو خصوص این بچه مهم اینه که دو حکم متنافی ولو در موضوع واحد اگر بنا بشه یکی از این دو دلیل مخصص داره هیچ با هم تنافی نداره موضوع متباینه یعنی هر کدوم یه موضوعه یکی وجوب اکرام زید رو گفته یکی خب هیچ موارد تعارض حجت و لا حجت مثلا رفت تعارض حجت علم به کذب احده ما داریم یعنی میدونیم یکی صادر نشده این تعارض حجت و لا حجته از ناحیه دو حکم تنافی شکل نمیگیره اصلا ملاک تعارض اینه که از ناحیه تنافی بین دو حکم در دو دلیل تعارض شکل میگیره و اما تعارضی که از ناحیه علم به کتب عهده ما شکل میگیره این اصلا اون آثار خاصی که در بحث تعارضه برش وارد میشه یعنی مرجعات ما به تعارض که گفتن نمیدونم تخییلی که گفته شده ربطی به این مورد نداره بحث مرجعات تخییل احکامی که مطرح شده مال مواردی است که امکان صدور هر دو حکم هست منتها تنافی داره این دو حکم و لذا عمومش با همگه درگیره و اما اون جایی که فرض بشه علم به کتب احد دلیل صدور هم داریم میدونیم که زید دروغ گفته در حکایت حالا خبر زید با خبر زراره مشتبه شد هیچ وقت اینجا هیچ شکل درخواه بله هیچ کدوم هم الان قابل عمل نیست به صورت تعیون ولی دیگه قواعد علم اجمالی هم قابل تطبیقه اگر این دو متضمن دو تکلیف بود بر اساس علم اجمالی احتیاط لازمه اگر بنا بشه که یکی حکم الزامی بود یکی حکم ترخیصی هیچ الزامی برای مکلف نیست چون حکم الزامی محتمله و مجرای اصل براه پس بنابراین فرض اول از فروض صورت سوم اینه که این دعام متباینه به لحاظ حکم یکیش مخصص داره خب در این صورت شکیست که اگر قائل به انقلاب نسبت شدیم اون عامی که مشتمل بر مخصصه تخصیص میخوره و به ما این که موضوع در این دعام مساوی هم دیگه تخصیص یکی مساوی با اینه که اون عام بعد از تخصیص اخص مطلق از اون عام دیگر خواهد شد یستحب الصدقه علی الفقیر یکره الصدقه علی الفقیر یستحب اگر تخصیص خود لا یستحب صدقه علی الفقیر الهاشمی. خب یستحب صدقه تخصیص خود معنیش این میشه یستحب صدقه علی الفقیر غیر هاشمی. اون در بین فقیر غیر هاشمی و فقیر نسبت عموم و خصوص مطلقه، لا محال اون عام دیگه با این عام منقلب الی الخاص بعد تخصیص بر اساس انقلاب نسبت تخصیص میکنه. اگر قائل به انقلاب نسبت شدی
اون دلیل عملا تغییر
هاشمی رو
که
مفصل تکلیفش مشخص کرده، تغییر غیر هاشمی هم
که دادیم به یکی،
اون
دیگه عملا چه
معنی می‌ده؟ عملا مدلول اون یکی دیگه اگر قائل به انقلاب نسبت
باشیم.
خب نتیجه اینه که در حقیقت صدقه بر فقیر هاشمی که برای شد مستحب نیست تو مخصص داشت، به اصطلاح اون دلیل دیگه وقتی تخصیص خود یکرهو میشه مال فقیر هاشمی برابر قول به انقلاب نسبت، چون
در فقیر غیر هاشمی هم که اون دلیل گفت مستحبه،
اون که گفت نتیجتا اینه که یستحبو تخصیص میزنه یکره رو و لذا کراهت میشه مال غیر موارد فقیر غیر هاشمی، یعنی مال موارد فقیر هاشمی خواهد بود، چون یکره رو اطلاق داره چه هاشمی چه غیر هاشمی. فرض اینه که فقیر غیر هاشمی که براش رو یستحب عموم اونو تخصیص در میمونه برای یکره و موارد فقیر هاشمی، و اگر قائل به انقلاب نسبت نشدیم فرض اینه در فقیر به اصطلاح هاشمی که معارضی وجود نداره، در خود فقیر غیر هاشمی تعارض محکمه. در فقیر غیر هاشمی برابر انکار انقلاب نسبت تعارض محکمه. این فرض اول از فروض صورت سوم. اون بحث سابق هم که اشاره شد یکی از تطبیقاتش اینجاست، اگر برا بشه عامی در یک موردی از حجیت ساقط شد، اون عام دیگه در موردش حجته، چه قائل به انقلاب نسبت بشیم یا نشیم، دیگه اون بحث مرتبط به انقلاب نسبت نیست. یستحب الصدقه علی الفقیر در مورد فقیر هاشمی از حجیت ساقط شد به خاطر مخصص. خب حالا که ساقط شد یکره الصدقه در موردش جاری میشه و نیازی به بحث انقلاب نسبت هم نداره. حتی اگر منکر انقلاب نسبت هم بشیم یکره الصدقه در مورد فقیر هاشمی محکمه، نه بر اساس انکار نه بر اساس انقلاب نسبت، بلکه بر اساس اون قاعده که اگر عامی دو تا دلیل متعارض در موردی یکی از اون دو عمومات از حجیت ساقط شد، اون عام دیگه در اون مورد بلا مزاحمه، و در مورد فقیر هاشمی عام یستحب الصدقه تخصیص خورد، یعنی این عام حجت نیست، چون این عام در مورد فقیر هاشمی حجت نیست، مزاحمی برای یکره الصدقه در مورد فقیر هاشمی وجود نداره. و اینم بحثی که قبلا گذاشت یکی از تطبیقاتش هم مقاله. فرض دوم اینه که هر دو عام مخصص داشته باشه، و مقدار خارج از هر دوام واحد باشه. من براتون کاری کردم که دیگه تکثیر در خلاصه منات تقسیم نشه. چند فرضی که تو کلمات قوم آمده، کلمات صد آمده رو یک جا براتون کردم، چون موجبی برای زیاده تقسیم در این قسمت وجود نداره. فرض اولی بود که عام دعامی که متعارضن یکیش مخصص داره، فرض دوم اینه که هر دعام مخصص داره، فرض سوم هم اینه که هر دعام مخصص داره. اما فرض دوم اینه که هر دعام که مخصص داره مقدار خارج از هر دعام یه مقداره. یه چیز خارج شد از هر دعام، حالا یک چیز خارج شده به یک مخصص یا به دو مخصص مهم نیست. عمده اونی که تأثیر گذاره در تفاوت حکمه اینه که اون عامها که تخصیص خوردن به واسطه تخصیص از تعارض خارج نمی شوند. بعد از آنی که مقدار خارج از هر دو یک مقداره، بر همون تباینشون باقی اند، ولی دا قول به انقلاب نسبت یا انکار انقلاب نسبت هیچ تأثیری اینجا نداره. همین مثالی که گذشت، یستحب و صدقه علی الفقیر، یکره و صدقه علی الفقیر. حالا فقیر هاشمی از هر دو دلیل میخواد خارج بشه، چه به یک مخصص چه به دو مخصص. شما فرض کنید اگر فقیر هاشمی از این دو خارج شد، بین یستحب و یکره و ترافی مرتفع میشه، چون هر دو دلیل اختصاص پیدا میکنه به غیر هاشمی. فقیر غیر هاشمی، یکی میگه یستحب یکی میگه یکره، همان تنافی که قبل از تخصیص بود، منتها قبل از تخصیص تنافی عموم داشت حتی در فقیر هاشمی، به واسطه مخصص بخشی از افراد هر دو دعام خارج شد و تنافی بین این دعام در بخشی از افراد منتفی شد. میمونه معادای اون خاص. معادای اون خاص الان هم نسبت به ایشون تباینه دیگه. فقیر غیر، تا حالا یستحب بر مطلق فقیر بود، یکرهان بر مطلق فقیر بود. فقیر هاشمی خارج شد از هر دو دلیل، پس ای از قبیل اینه که بگه یستحب و صدقه علی الفقیر غیر هاشمی، یکره و صدقه بر فقیر غیر هاشمی. باز تباین به ایشون باقیه. ولذا قول به انقلاب نسبت در این فرض تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. حالا مخصص یکی باشه، یه دلیل باشه، یا دو دلیل. یه وقت اینه که یه دلیل میاد میگه که یحرم الصدقه، تحرم الصدقه علی الفقیر الهاشمی، هم یستحب رو تخصیص داد هم یکره رو تخصیص داد. تحرم الصدقه علی الفقیر الهاشمی، پس لا تستحب ولا تكره بل تحرم، لا استحباب ولا كراهه بل حرمه. گاهی وقتا ممکنه تو مخصص باشه، فقیر هاشمی رو یه دلیل بیاد بگه لا يستحب، یه دلیل هم بیاد بگه لا نكره، چون در واقع حرمته. یه دلیل نفی استحباب، نفی استحباب با نفی کراهت که منافات نداره، مستحب نیست، مکروه هم نیست، چون حرامه. در ازا تفاوتی نداره که مخصص دلیل واحد یا متعدد. بعد از آنی که ملاک اینه که مقدار خارج اگر مقدار واحدیه به مخصص واحد یا مخصص متعدد تفاوتی ایجاد نمی کنه. اینجا قول به انقلاب نسبت و عدم انقلاب نسبت تفاوتی در تحقق تعارض بین دو دلیل ایجاد نمی کنه. نه اینجا، نه اینجا تنافی نیست. اینجا در فقیر هاشمی نه مستحب نه مکروه، حرامه. هیچ مشکلی نداره. چه تنافی داره اونجا که دیگی؟ نه مخصص، مخصص هر دوست، چون نسبت بین عام و خاص همیشه جمع عرفی داره و این دو جمع عرفیش تنافی هم با هم نداره. یعنی هم استحباب مال غیر هاشمیه، هم کراهت مال غیر هاشمیه. بله به خواست عمل میکنیم منطقه،
اما علا قولون برای
نه دیگه، علا قولون برای نسبم همینه. به خواست شما باید عمل کنید علا قول تقدیره، چون اینجا علا قولون برای نسبه بعد از تخصیص دعام بین دو اون حکمشون در حقیقت باز تباینه. ولذا بین قول به انقلاب نسبت و قول به عدم انقلاب نسبت تفاوتی در این قضیه نیست. در جایی که تعارض بین دعام به تباینه و مقدار تخصیص از هر دعام مقدار واحده. هر دو ثابت میشه، در اینکه در غیر عالم هاشمی تباین دیگه هر دو ثابته.
شما طرف
کلا باید نمیدونی ایزوی که بودی یکشون داره به جورتش میتونه نده
اینکه این دمورد جاده پنداخل نمیشه.
نه تعارض دیگه، تعارض محکمه. چرا؟
تعارض دیگه
اگر بناس مراجعه داخل در تعارض دیگه غرض اینه که انقلاب نسبت اینجا تفاوتی ایجاد نمی کنه.
بله شما
به سبب تعارض، حالا به سبب تعارض بهش عمل نمیشه، چون به اصطلاح مشکلی نداره به اینکه از دعام عمل نشه. اونجایی
که
اونجا
به سبب تعارض به یکیش عمل نمیشه، اونجا تعارض پیش می اومد به بین دعام به منبر بعد از اینکه ناحیه مخصصش می کرد ماده اضطرابش یکیش ها طرح می کرد به واسطه تعارض. شما فرمودین که این دو دلیل حجتش چون لغو میشه ما نمیتونیم مرتضای بین محضور بشیم، برای همین نیه تعارض این چهار دلیل
حالا اگر عملا این گونه نباید باشه، حالا با تأمل بکنم، اگر هم این باشه غلط اینه که با انقلاب نسبت اینجا مشکلی حل نمیشه.
بله
فعلا این مقدار. و اما این که حالا آیا اون شأنی که اونجا گفتیم بر دخول خاصها در اطراف معارضه اینجا وجود داره، با تأمل بکنم. خب فرض سوم اینه که عام دو تا عام داریم نسبتشون هم تباینه، هر دوم تخصیص خورده، اما هر کدوم تخصیص میخوره به مخصصی غیر از مخصص دیگری، یعنی هر کدوم مقدار خارج ازش غیر از مقدار خارج از اون عام دیگری. خب در قبل از آنکه این را عرض بکنم، در این فرض قبل ما اگر بنابراین مخصصات متعدد بود و مقدار خارج یک مقدار بود، تفاوتی نمی کنه بین این که اون مخصصات بینشون تعارض هم باشه یا نباشه. بعد از آنی که بنابراین از عام به مقدار واحدی خارج شد از هر دو عام، حالا یه وقت فرض میشه بین مخصصات هیچ تعارضی نیست، اونجای مخصص متعدده، ممکنه تعارض به عموم منبعش باشه بین مخصصات، ولی تعارض به عموم منبعش استدلال میکنه که مخصصات در مجمع تساقط کنن و مقدار تخصیص مربوط میشه به مواد افتراق دو مخصه. ولی دان جاه سر این نقطه رو تذکر داده که اگر بنا بشه مقدار خارج چیز باشه، تفاوتی نیست بین اینکه این دو مخصص بینشون نسبت اون خصوص منبج باشه، تعارض داشته باشن یا نداشته باشن. حرف درستیه. اگر اون منبج باشه در ماده اجتماعشون تعارض میکنن، به اون مقدار تخصیص نمیزنن، اما در ماده افتراقشون تخصیص میزنن.
خب تخصیص
بزنن
به یه
مقدار خارج میکنن،
ماده
استراحت یه فرق ماده استراحت باشه به یه مقدار خارج نمیتونه نسبت به عامتون در حقیقت عبارت از اون موضوعش خصوص متساوی موضوعش به لحاظ حکم متباینه.
بله خب اتفاق کنم در با موضوعش مصابهشن که یه مقدار خارج برن
مجموع خاصا موضوعش مصابیه دیگه. مجموع خاصا چه؟
اون برای یه دونه نیستن، یعنی دو تا خاصه با هم دیگه میسنجیم، یا این خاص اونا تخصیص میزنن، این خاص ها اونا تخصیص میزنن. وقتی دو خاص داریم فردون
خب آخه فرد اینه دفعتا واحدن هم که تخصیص میزنه از نظر آقایون
باشه، دفعتا هم که باشه آخه این خاص منی آمه، این خاص هم منی آمه. ماده استراغ این دو خاص وقتی تو میزنی ماده استراغ یعنی دو چیزه، وقتی دو چیز باشه یعنی اون که فرق میکنه که اون جفتش فقیره، این مثلا میشه فقیر آشم، اون میشه فقیره به ایره آشم اینه گرفته مثلا ماده استراحه.
یعنی در حقیقت درسته در ماده اجتماع خاصا تخصیص نمیزنن، اما در مواد افتراقشون که تخصیص میزنن
ماده افتراق باید هر دو تا خارج شده باشه، این که هر دو تا ماده افتراق از هر دو تا دلیل
ماده های افتراق باید از هر دو دلیل خارج بشه. ماده افتراق از هر دو دلیل باید خارج بشه، ولی اگر ماده افتراق از هر یک دلیل یه ماده افتراق خارج بشه، داخل دلیل فرد سوم میشه. فرد سوم اینه که دو عامل متباین مخصصات متعدد و هر عامی تخصیص میخوره به مخصصی غیر از اون مخصص دیگه. یستحب الصدقه علی الفقیر، یکره الصدقه علی الفقیر. یه دلیل میاد میگه لا یستحب الصدقه علی الفقیر هاشمی، یه دلیل میاد میگه لا یکره الصدقه علی الفقیر کوفی. حالا مهم نیست نسبت بین مخصصا عموم منبعش باشه یا تباین هم باشه. خب در این صورت فرض اینه که عام هر کدوم تخصیص بخوره به مخصصی، نسبت بین اون دو عام قبل از تخصیص تباین بود، با تخصیص عمدتاً منقلب میشه به عموم خصوص منبعش، باز تعارض بین اون دو عام محجب خواهد بود. یعنی باز انقلاب نسبت در فرضی که هر یک از دو عام یه مخصصی غیر از مخصص دیگری داره تفاوتی ایجاد نمی‌کنه در تعارض بین اون ادله. ولی در این مثالی که گفته شد خب هر یستحب تخصیص داده شد به غیر فقیر هاشمی، ولا یکره تخصیص خورد به مثلا غیر فقیر کوفی. خب باز علی قول انقلاب نسبه بین اون دو دلیل، دلیل عام به تخصیص خوردمون اینطور نیست که تنافی مرتفع شد، همون تنافی که گفته شد الان هم هست. اینجا مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه نکته ای رو که ذکر کرده فرموده، حالاتی رو برای این فرد ذکر کرده که گاهی وقتا دو مخصص مستوعبن، گاهی وقتا مخصص مستوعب نیست. اگر مستوعب باشن به تعبیر ایشون تنافی بین دو دلیل مرتفع میشه، و اگر مستوعب نبودن تنافی محکم میشه. این کلامشون رو خودتون مراجع کنید، چون تفاوتی دیگه در قضیه ارتفاع تعارض ایجاد نمیکنه و رضا حکم این صورت سوم حکم تفاوتی در انقلاب نسبت ایجاد نمیکنه، حکم صورت ثانیه. خب هادا تمام کلام در حکم فروض صورت سوم از صور تعارض بین بیش از دو دلیل که فقط در یک فردش انقلاب نسبت ایجاد می شد و اون فردی که یکی از این دو آنها مخصص داشته باشه و در غیر اون انقلاب نسبت تفاوتی رو ایجاد نمی کرد. مرحوم آلفوی متسسر رو مثالی رو که زده، امثله متعددی برای موارد انقلاب نسبت در اون مواردی که فرض شده وجود داره، ما به همین یک مثالش اینجا اکتفا میکنیم که عریضه خالی از مثال نباشه، ولو امثله متعددی در کلمات مرحوم نائینی و غیر ایشان آمده. این مثال رو کلام نائینی هم ظاهرا هست، این مثالی که مرحوم آلفوی فرموده، بحث ارث زن از عقار. در برخی از روایات آمده المرأه لا ترث من العقار شیئا، روایات شاید بشه گفت متواتر، لا ترث المرأه من العقار شیئا، اطلاق داره این روایت چه ذات ولد باشه یا غیر ذات ولد باشه. در یک طایفه از روایات آمده ترث المرأه من العقار و من کل ترک المیت. خب یعنی دلالت دلیل ارث به اطلاق نیست، این که گفتم ترث و من العقار و من کل ترک. اگر دلالت این بود ترث المرأه اطلاقش اقتضا میکرد که ترث و من العقار مثل آیه و لهن ربع مما ترکتم، اطلاق داره لهن ربع چه از عقار چه از غیر عقار، اون دلیلی که میگه لا ترث المرأه من العقار تخصیص میزنه اون اطلاق دلیل ارث مرأه رو، نتیجه این میشه که ترث المرأه الربع اونجایی که ذات ولد نیست، اونجایی که زوج بله فرزند نداره، نه که برای ذات ولد نیست، اونجایی که مرد ولد نداره لهن ربع مما ترکتم، اطلاقش اقتضا میکنه ربع مما ترکتم من عقار او منقول. این روایت که میگه لا ترف المرأه من العقار شیئا، معناش اینه که زن از عقار ارث نمیبره، حکومت داره یا تخصیصا یا حکومتا، بر اطلاق اون دلیل اقتضا این حالت حکومت داره، حکومت داره بر اون دلیلی که میگه المرأة ترث، ولذا ارث هم میشه بر غیر عقار. ولیکن دلیل ما بر ارث مرعد عقار منحصر به اطلاقات نیست، در برخی از نصوص خاصه هم این گونه گفته میشه که هست در بعضی از روایات ترث المرأة من العقار و از همه ترکه میگه. خب نسبت بین المرأة و لا ترث من العقار و بین ارث المرأة من العقار نسبت تباینه، مثل همون مستحب و صدقه علی الفقیر و یکره و صدقه علی الفقیر، در موضوع واحد علی الاطلاق گفته ترث لا ترث. دلیل سومی تخصیص میدنه یکی از این دعام رو که لا ترث المرء من العقار، دلیل سوم مفادش اینه که مرء ذات ولد ترث من العقار. خب این دلیلی که میگه لا ترث من العقار دلالتش بر حرمان زوجه از عقار به اطلاق یا عموم بود، این دلیلی که میگه مرء ذات ولد ترث من العقار اخص از اون. بنابر قول به انقلاب نسبت لا ترث المرء من العقار تخصیص میخوره به غیر ذات ولد، لا ترث کسی که ولد نداره. اون دلیلی که میگه ترث المرء من العقار در مورد ذات ولد تطبیق میشه، ولی اینکه اون عام معارضش مال غیر ذات ولد شد، لا ترث و غیر ذات ولد، نتیجه تا اینه که عموم دلیل ترث المرء من العقار در مورد ذات ولد محکم خواهد بود بر فرض انقلاب نسبت. ولی اگر قائل به انقلاب نسبت نشدیم، خب در مورد مرء ذات ولد که خب دلیل خاص بر ثبوت ارث هست، در معادای اون نسبت بین اون دو دلیل برابر قول به عدم انقلاب نسبت تعارض محکم. ولذا اگر قائل به انقلاب نسبت شدیم عموم تخصیص بخوره، عموم حرمان زن از عقار، و نتیجهش اینه که حرمان مال غیر ذات ولده و در مورد ذات ولد حکم به ارث میشه، به خلاف این که اگر قول به انقلاب نسبت رو قائل نشدیم تعارض میشه در معادای مرعی ذات ولد محکم، چون در مرعی ذات ولد به همون نقطه‌ای که قبل گذشت که اونجایی که یک عام به سبب تخصیص از حجیت ساقط بشه در یک موردی، اون عام دیگه حجته، و لذا در مرعی ذات ولد که دلیل حرمان به سبب تخصیص ساقطه، اون دلیل ترث المرء من العقار در ذات ولد محکم خواهد بود. هذا تمام کلام در مسئله تعارض و مسئله انقلاب نسبت. بحث ادامه بحث انشاءالله در نسبت به بحث بعد رو انشاءالله دیگه بعد از تعطیلات سفر. والحمد لله رب العالمین.